سلام و وقت بخیر. ساعت 5:30 صبح با وقت افغانستان شد. به این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. امروز یک شنبه 13 ماه عقرب سال 1403 هجری شمسی و 3 ماه نوامبر سال 2024 میلادی است. در یک شرکت گازفروشی در ولسوالی پخمان ولایت کابل شام دیروز آتش سوزی رخ داد. به گزارش خبرگزاری باختر، در کنترل طالبان، خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل به دنبال این رویداد گفت که تیم‌های اطفایه برای مهار آتش و محل رویداد فرستاده شدند. از سوی دیگر شماری از رسانه‌های داخلی گزارش دادند که در پی آتش سوزی در منطقه قلعه ایدرخان صدای چند انفجار نیز شنیده شده است. در تصاویر منتشر شده در رسانه‌ها شعله آتش و ستونی از دود دیده می شود. علت این آتش سوزی و خسارات و تلفات احتمالی ناشی از این رویداد هنوز مشخص نشده است. شماری از فعالان جامعه مدنی و خبرنگاران افغان مستقر در ایران روز شنبه در نشست خواستار رسیدگی به وضعیت خبرنگاران افغان در این کشور شدند. این نشست از سوی سازمان جامعه مدنی و خبرنگاران افغان مقیم ایران در شهر تهران برگزار شده بود. نوید عزیزی، مسئول مطبوعاتی و عضو رهبری این سازمان، شام دیروز درباره هدف برگزاری نشست بر رادیو آزادی گفت:
هدف از نشست سازمان جامعه مدنی و خبرنگاران افغانستان مقیم ایران این بود که هیچ توجهی از طرف نهادهای جامعه بین المللی و جامعه جهانی صورت نگرفته و ما دادخواهی ما است که حداقل توجه برای خبرنگاران و فعالین جامعه مدنی داشته باشند. و اگر این بار هیچ توجهی صورت نگرفت، ما دست به تحسن، اعتصاب غذایی و اعتراضهای گسترده خواهیم زد.
با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در بیش از 3 سال گذشته هزاران خبرنگار بیکار شدند. در این مدت صدها خبرنگار مجبور به ترک این کشور شده که تعدادی از آنها در ایران و پاکستان منتظرند تا به کشورهای دیگر منتقل شوند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان ده ها خبرنگار و کارمند رسانه‌ای توسط این گروه بازداشت شدند که شماری از آنها بعد از مدت دوباره رها شدند. بر اساس گزارش‌ها فعالیت بیش از نصف رسانه‌های افغانستان نیز به دلایل مختلف از جمله فشارها و محدودیت‌های وضع شده توسط طالبان متوقف شدند. سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید که 6 تن به شمول یک افغان در ایران اعدام شدند. این سازمان روز شنبه گفت که این افراد به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر و قتل عمد به اعدام محکوم شده بودند و روز چهارشنبه گذشته در زندان قزل‌حصار در شهر کرج اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در گزارش همچنان گفته که دست کم 166 تن در ماه اکتبر سال جاری میلادی توسط جمهوری اسلامی اعدام شدند. از زمان ثبت اعدام‌ها توسط سازمان حقوق بشر ایران در سال 2007 میلادی، این بلندترین تعداد اعدام‌های گزارش شده در یک ماه در این کشور است. به گفته این سازمان، 13 افغان، 6 زن و یک شهروند جرمنی ایرانی تبار شامل اعدام شدگان در این ماه بودند. کمیته مقاومت محلی در سودان که یکی از صدها گروه داوطلب است که کمک‌ها را در سراسر آن کشور هماهنگ می‌کند، می‌گوید که روز شنبه حداقل 12 تن در شمال دارفور کشته شدند. به گفته فعالان، دیروز در حملات نیروهای شبه نظامی موسوم به قوای حمایت سری که از ماه اپریل سال گذشته با اردوی سودان می‌جنگند، 5 تن نیز زخمی شدند. در این حال مقامات ملل متحد در مورد شرایط وخیم در سراسر سودان از جمله شهر دارفور ابراز نگرانی کردند. از زمان آغاز درگیری در سودان در 15 اپریل 2023 بیش از 12,000 تن کشته شدند. ایالات متحده تصمیم مقامهای روسیه را درباره محکوم کردن یک کارمند سابق کنسولگری آمریکا در منطقه ولادیوستوک به حبس طولانی و شدت محکوم کرد. وزارت خارجه ایالات متحده روز شنبه در اعلامیه گفت که ایالات متحده محکومیت رابرت شنوف را به شدت محکوم میکند. در اعلامیه اتهامات علیه شنوف بی اساس و محکومیت او به عدالتی فاحش خوانده شده است. محکمه منطقه پریموریا در شرق دور روسیه روز جمعه شنوف را به اتهام همکاری محرمانه با یک کشور خارجی به 4 سال و 10 ماه حبس و پرداخت 1,000,000 روبل معادل 10,280 دلار آمریکایی جریمه محکوم کرد. و دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch میگوید که تغییرات پلان شده در قانون ضد جاسوسی ترکیه فعالیت مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران را تهدید میکند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، هیو ویلیامسن، کارشناس اروپا و آسیای مرکزی در دیدبان حقوق بشر، دیروز گفت که این تغییر به حکومت ترکیه صلاحیت می‌دهد تا سازمان‌های قانونی حقوق بشر، رسانه‌ها و سایر جامعه مدنی را به حیث جاسوسان یا دشمنان دولت شناسایی کرده، کار آنها را به اعتبار و حتی جرم بپندارد. متنی که قانون ضد جاسوسی ترکیه را تعدیل می کند قرار است به زودی در پارلمان آن کشور مورد بحث قرار گیرد و در صورت تصویب آن افرادی که به کار برای منافع خارجی مجرم شناخته شوند تا به 7 سال حبس محکوم خواهند شد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. سفارت امریکا برای افغانستان بار دیگر حمایت واشنگتن را از خبرنگاران افغان اعلام کرد. پیش از این گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گفت
فضای آزادی بیان، اتحادیه‌ها و تجمع مسالمت‌آمیز به طور چشمگیر کاهش یافته است. مدافعان حقوق بشر به ویژه از زنان و خبرنگاران، اعضای جامعه مدنی با تهدید، آزار و اذیت مواجه هستند.
شماری از زنان و فعالان حقوق زنان از جامعه جهانی می‌خواهند که فشارها بر طالبان را افزایش دهد.
باید فشارات بیشتر بر مقامات بلند حکومت طالبان در افغانستان وضع گرده، خصوصا بر سفرهای مقامات طالبان اگر یک سلسله محدودیت ها وضع شود و اجازه داده نشود.
و صدر اعظم اسپانیا می‌گوید که سیلاب‌ها تا حال جان بیش از 200 تن را گرفته.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید، سلام دوباره به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. سفارت امریکا برای افغانستان میگوید که به حمایت از خبرنگاران افغان ادامه میدهد. این سفارت در اعلامیه روی پایان دادن به معافیت از جرایم علیه خبرنگاران تاکید کرده. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته ده ها خبرنگار را بازداشت کردند که شماری از آنها دوباره رها شدند. بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان میگوید که خبرنگاران افغان در جریان جستجوی حقیقت مورد تهدید و خشونت قرار میگیرند. این سفارت در بیانیه خواستار همبستگی با خبرنگاران افغان شده بر ختم معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران تاکید کرده، گفته که مطبوعات آزاد اساس یک جامعه عادلانه است و باید از کسانی حفاظت شود که جانهای خود را به خطر می اندازند تا واقعیتها را پوشش دهند. روز شنبه 2 نوامبر روز جهانی پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران بود. افغانستان از جمله کشورهای جهان است که در شاخص بین‌المللی تهدید و خشونت علیه خبرنگاران در جایگاه آخر قرار دارد. بر اساس آخرین شاخص کمیته مصونیت خبرنگاران در یک دهه اخیر 18 خبرنگار در افغانستان کشته شدند. در تازه ترین گزارش این کمیته که در 30 اکتبر منتشر شد، افغانستان پس از سودان جنوبی در شاخص حفاظت از قاتلان خبرنگاران در جایگاه 6 قرار گرفته. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت قتل 13 تن از زمره 18 خبرنگار کشته شده در افغانستان را پذیرفته است. در گزارش سازمان خبرنگاران بدون سرحد نیز گفته شده که افغانستان در شاخص آزادی مطبوعات تحت رژیم‌های استبدادی در جایگاه 179 از بین 180 کشور جهان قرار دارد. بر اساس این گزارش حکومت طالبان در بیش از 3 سال حاکمیت دوباره خود بر افغانستان 141 خبرنگار را دستگیر و زندانی کرده و بیشتر این خبرنگاران که پس از آزادی افغانستان را ترک کردن از بدرفتاری، آزار و اذیت حکومت طالبان شکایت کردن. سازمان ملل متحد نیز از محدودیت‌های فزاینده بر آزادی بیان در افغانستان و تهدیدات طالبان علیه خبرنگاران به شدت ابراز نگرانی کرده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، هنگام ارائه گزارش خود به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت:
فضای آزادی بیان، اتحادیه‌ها و تجمع مسالمت‌آمیز به طور چشمگیر کاهش یافته است. مدافعان حقوق بشر به ویژه زنان و خبرنگاران، اعضای جامعه مدنی با تهدید، آزار و اذیت مواجه هستند که برخی از توقیف شدگان از بدرفتاری جدی گزارش می‌دهند.
ریچارد بنت در گزارش خود به جزئیات تعدیدات علیه خبرنگاران افغان اشاره کرده گفته که نگرانی های امنیتی تنها به خبرنگاران خلاصه نمی شود، بلکه منابع خبرنگاران، افرادی که با آنها مصاحبه می شود نیز تهدید می شوند. برخی افراد پس از گفتگو با رسانه ها در مورد نقض حقوق بشر دستگیر شدند و اعضای خانواده های آنها مورد تهدید، آزار و اذیت قرار گرفتند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به سوالات رادیو آزادی در مورد این ادعاها و انتقادات پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود که آنها متعهد به ادامه کار خبرنگاران و رسانه‌ها در چارچوب شریعت اسلامی و ارزش‌های ملی هستند. گفته می شود که حکمت آریان، مسئول رادیو خوشحال در غزنی، و مهدی انصاری، خبرنگار صدای افغان، هنوز هم در زندان‌های طالبان به سر می‌برند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پیش از این ادعا کرده بود که بسیاری از خبرنگاران نه به خاطر کارشان بلکه به دلایل شخصی دستگیر شدند. اما خبرنگاران و مسئولان رسانه ها این ادعا را رد می کنند.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت
5:43 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. پس از آن که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، خواهان اقدامات فوری و عملی برای بهبود وضعیت حقوق بشری در این کشور شد، شماری از زنان افغان و فعالان حقوق زنان از جامعه جهانی می‌خواهند تا فشارها بر حکومت طالبان را افزایش دهد. بنت روز جمعه گزارش جدیدش در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد. بیشتر در این گزارش.
در حالی که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، گفته است که یک فهرست را به خاطر برداشتن گام‌های جدی برای تغییر وضعیت در افغانستان به مجمع عمومی سازمان ملل متحد سپرده است، شماره از زنان افغان و فعالان حقوق بشر میگویند که جامعه جهانی باید فشارها بر طالبان را بیشتر کند. یک بانو که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، با رادیو آزادی در این مورد گفت:
باید فشارات بیشتر بر مقامات بلند حکومت طالبان در افغانستان وضع گرده، خصوصا بر سفرهای مقامات طالبان. اگر یک سلسله محدودیت ها وضع شده و اجازه دادن شده، یه از نگاه ما بهترین گزینه از فشارات جامعه جهانی یک اجدار باشه به طالبان و طالبان اجدار ها در مقام زنان افغانستان تغییر بده.
سجاب بهگام، فعال حقوق بشر، هم در این مورد به رادیو آزادی گفت:
باید گفت که جهانیان گوش شنونده شوند و امروز حالتی که بالای زنای افغانستان و مردم افغانستان آمده، او را باید با چشم و گوش باز ببینن و بشنون. تقاضای ما هست که باید یک اقدام جدی در رابطه به مسائل افغانستان، همون شکلی که در سال 2000 اینا اقدام کردن، بازم یک اقدام کنن تا مردم افغانستان از این وضعیت بیرون شده و یک زندگی مرفه داشته باشن.
این خواست ها در حال مطرح می شوند که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، روز جمعه اول نوامبر در آخری نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در یک نشست خبری خواهان برداشتن گام‌های جدی برای تغییر وضعیت در افغانستان شد. وای در مورد گفت:
من فهرست از اقدامات فوری و عملی را به مجمع عمومی ارائه کردم که باید انجام شود، مانند مشارکت معنادار افغان‌ها به ویژه زنان افغان در پروسه‌های سیاسی و تعاملات دیپلماتیک و حصول اطمینان از مسیرها به سوی عدالت متمرکز بر بازماندگان.
وای افزود که ما باید اطمینان حاصل کنیم تا طالبان بدانند که برای انتخاطی های حقوق بشری عواقب وجود دارد. آقای بنت روز گذشته در نشست عمومی سازمان ملل متحد گزارش خود را در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان ارائه کرد و گفت که باید با طالبان به خاطر چیزی که به گفته او برخورد تبعیض‌آمیز با زنان و دختران است حساب کتاب شود. باربارا واتوارد نماینده دائمی بریتانیا در سازمان ملل متحد و رئیس دوره شورای امنیت این سازمان نیز در این نشست خبری در همین روز گفت که رنج کشیدن در افغانستان به ویژه برای زنان و دختران وحشتناک است. وی افزود:
بر علاوه محروم شدن از شغل آموزش، رنجی را که زنان افغان تحمل میکنند در حقیقت به باور من بار بر وجدانهای همه ماست.
این اظهارات در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان به ویژه حقوق زنان در حال مطرح میگردد که حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدن دوبارهشان در افغانستان تعهد کرده بودند که به حقوق زنان در چوکات شریعت احترام میگذارند، اما پس از رسیدن به قدرت فرمانهایی را صادر کرد که به اساس آن به طور دوامدار در بخشهای آموزش، کار، فعالیتهای اجتماعی و سیاسی و سفر زنان محدودیت وضع کرد.
تحولات خبری افغانستان و جهان. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
صدر اعظم اسپانیا پس از بارانهای شدید و سیلابهای مرگبار در کشورش گفت که در اثر این سیلابها 211 تن جان باختند. او دیروز ارقام تازه از تلفات این رویداد را ارائه کرد. بیشتر در گزارش آرش همایون.
بیش از 4 روز پس از آن که آبهای گلالود و سیلابهای مدهش شهرها را در اسپانیا زیر آب فرو برد و زیربناها را ویران کرد، امیدها برای یافتن بازماندگان این رویداد کم رنگ تر شد. در این سیلابها که بدترین فاجعه در این کشور اروپایی در دهه‌های اخیر خوانده شده، 211 تن کشته شدند و تا هنوز تعداد زیادی دیگر مفقود الاثر هستند. تقریبا همه مرگ و میرها در منطقه والنسیا در اسپانیا ثبت شده، جایی که دیروز نیز هزاران تن از پرسنل خدمات امنیتی و عاجل در جستجوی اجساد مشغول پاکسازی آوارها و گل بودند. پدرو سانچز صدر اعظم اسپانیا روز شنبه 4 روز پس از بارانهای سیلاسا و سیلابهای مرگبار در آن کشور در یک سخنرانی تلویزیونی گفت:
نیروهای امنیتی و نیروهای مسلح کشور تا 48 ساعت گذشته هزاران گاراژ، منازل، بستر رودخانه ها و سرک ها را مورد بازرسی قرار داده و 211 قربانی را شناسایی و بیرون کردند.
پدرو سانچز صدر اعظم اسپانیا همچنین گفت که این بزرگترین عملیات نیروهای مسلح آن کشور در زمان صلح است. سانچز گفت که حکومت اسپانیا علاوه بر 2500 عسکری که قبلا اعزام شده بودند، 5000 تن دیگر از پرسنل اردوی آن کشور را برای کمک به عملیات جستجو و پاکسازی به مناطق سیلاب زده اعزام می‌کند.
ما می دانیم که رسیدن کمک به بسیاری از مناطق زمانگیر است. هنوز دسترسی به بسیاری از خانه ها و گاراژ ها ممکن نیست. شاروالی ها را سیلاب زده و بسیاری از مردم بی سرپناه هستند. به همین دلیل که من از این واقعیت استقبال می کنم که مازون رئیس والنسیا تصمیم گرفت درخواست عساکر را از 500 به 5000 افزایش دهد. من همانطوری که در تماس قبلی از حضور در رسانه ها به او گفتم، به شما اعلان می کنم که دولت اسپانیا بلافاصله اقدام به اعزام نیروها خواهد کرد.
ده ها شهر اسپانیا در نتیجه سیلاب‌های ناگهانی اخیر در آن کشور آسیب دیدند و اداره هواشناسی اسپانیا میزان بارندگی روز سه‌شنبه در آن کشور را بی سابقه خوانده است. این تراژدی بدترین فاجعه مرتبط با سیلاب‌ها از سال 1967 میلادی در اروپا است که در آن حداقل 500 تن در پرتغال کشته شدند.
بیشتر از خبر.
دختران محروم از آموزش در افغانستان که از فرصت‌های آموزشی آنلاین استفاده می‌کنند می‌گویند که این متد با مشکلات به همراه است. از سوی دیگر یک فعال حق آموزش با رواندازی یک مکتب آنلاین گفته که هزاران دختر از ولایت‌های مختلف افغانستان توانستند در 7 ماه گذشته به طور رایگان تحت آموزش قرار بگیرند. گزارش در این مورد.
برخی از دخترانی که در بیش از 3 سال حاکمیت طالبان در افغانستان از آموزش بالاتر از صنف 6 محرومند، میگویند نمیتوانند از فرصت‌های دروس آنلاین یا آموزش از راه دور به گونه اساسی و دوامدار بهره‌مند شوند. آنان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی با آنکه آموزش آنلاین را برای پیشبرد دروسشان سودمند می‌خوانند، اما میگویند برخی فرصت‌های مساعد شده دوره‌های آموزشی آنلاین برای آنان با مشکلات به همراه است. حکیمه صمیمی‌زاده یکی از 100,000 دانش آموز افغان است که از آموزش محروم شده است. او در صحبت به رادیو آزادی در حال که بر بازگشایی مکاتب برای دختران تاکید کرد، ضعف اقتصادی، خدمات اینترنت با کیفیت پایین و نبود برق دوامدار را از چالش‌ها در این بخش خواند.
ما درس خواندن به صورت آنلاین و حضوری واقعا از هم خیلی تفاوت‌های زیادی داره. اولا از همین مشکل قیمت اینترنت گرفته که ما به صورت آسان نمی‌تونیم، خیلی مشکل می‌تونیم همین پول اینترنت خود را پرداخت کنیم، و دوما از پول اینترنت گذشته به همین شرایط آنتن که فکر کنیم، همین واقعا آنتن افغانستان به خصوص با این برقی که ما داریم، در طول روز ما 1 ساعت برق داریم، گاهی نصف روز داریم، دیگهش نداریم، که خودش اصلا خیلی سخته.
سحر یکی دیگر از دانش آموزان است که برای رادیو آزادی از مشکلات دروس آنلاین میگوید.
برای دختران در این شرایط که افغانستان حال مکاتب بسته شده میتونن تحصیل کنند، ولی یک مشکل عمده که داره اینه که استادا به صورت آنلاین نمیان تدریس نمیکنن، فقط به صورت هوشمند. ما سوالی چیزی داشته باشیم یا درس چیزی مبهم باشه نمیتونن حل کنه. اگه مشکل برطرف شه خیلی خوب میشه.
با این حال یک فعال حقوق آموزش با راه اندازی یک مکتب آنلاین مدعی است که از 7 ماه به ایسو بیش از 10,000 دختر محروم از آموزش از ولایت‌های مختلف افغانستان از این خدمات به طور رایگان استفاده می‌کنند. شبانه بسیج راسخ که بنیانگذار مکتب آنلاین سوله برای دختران افغان است، روز جمعه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود گفته با آنکه آموزش از راه دور را معادل آموزش حضوری نمی‌داند، اما آن را یک گزینه مناسب در شرایط کنونی می‌داند. او در ماه مارچ سال جاری یک مکتب آنلاین را به نام سوله اکس در خارج از افغانستان برای ارائه آموزش از راه دور برای دختران افغان راه اندازی کرد. در حالی که ممنوعیت طالبان بر آموزش زنان و دختران با واکنش‌های گسترده در داخل و خارج از افغانستان روبرو شده، اما حکومت طالبان همواره این انتقادها را رد کرده، گفته که آموزش دختران و زنان موضوع داخلی افغانستان است و به کس اجازه نمی‌دهد که در مسائل داخلی افغانستان مداخله کند. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان در آگوست سال 2021 رفتن دختران بالاتر از صنف 6 به مکتب را ممنوع قرار داد و پس از اواخر سال 2022 دروازه پوهنتون‌ها را نیز برای آنان بست.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
اداره های همکار سازمان جهانی صحت میگویند که نزدیک به 18 میلیون نفر در افغانستان به خدمات صحی نیاز دارند. در گزارشی که هلت کلاستر در شبکه ایکس تویتر سابق منتشر کرده، گفته شده که افغانستان با چالش های قابل توجه در بخش صحت به ویژه در روستاها روبروست. در این حال شماری از باشنده های مناطق دوردست افغانستان از نبود مراکز صحی و کمبود دکتران مسلکی شاکی یان بیشتر در این گزارش.
نوزاد ولسوالی که پسیتوگ دکتران است در دواوی کمواله.
یک باشنده ولسوالی نوزاد ولایت هلمند است که میگوید با دلیل نبود دکتران زن در این ولسوالی یکی از اعضای خانواده اش را از دست داده است. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
مرد پرنی نجدی غری ولادت پر محل بندی.
یک عضو نزدیک خانواده ما حین ولادت جان خود را از دست داده است، به خاطر که در این ولسوالی دکتران زن وجود ندارد، اگر هم باشد مستکی نیستند. نوزاد یک ولسوالی دوردست است که چندان توجه در بخش صحت نشده است، یا دوان است یا هم دکتران مسلکی وجود ندارد.
این مشکلات ماست که باید به آن توجه شود.
همچنان عبدالظاهر باشنده ولسوالی نورگرام ولایت نورستان میگوید با دلیل مشکلات و نبود ارزای خدمات صحی در مناطقشان مجبور میشوند بیمارانشان را با ولایت های دیگر مثل لغمان و ننگرهار انتقال بدهند.
مشکلات صحی خیلی زیاد است که هیچ خدماتی وجود نداره. هیچ ادویه، هیچ کلینیکی فعال که اونجا دکتر 24 ساعته باشه وجود ندارن. به یک ولادت از نورستان که 7 ساعت مزل کنه تا جلال آباد به یا ولادت در راه میشه یا مریض فوت میکنه، اول خود تو مجبور هستی که از اون سوالی ها موتر ها دروز به تلوی به 1,000 to 2,000 هم نمیان، مجبور هستی 6,000 to 7,000 یک طرف ها موتر ها پیسه بتی.
این نگرانی ها در حال مطرح میشون که به تازگی اداره های همکار سازمان جهانی صحت هلت کلستر در گزارش تازه خود گفته که 17.9 میلیون نفر در افغانستان در حال حاضر به خدمات صحی بشر دوستانه نیاز دارند. هلت کلستر در گزارش که روز جمعه اول نومبر در صفحه ایکس یا تیوتر سابق خود در مورد خدمات صحی در افغانستان در ماه سپتامبر منتشر کرده گفته که افغانستان با چالش های صحی قابل توجه به شمول سیستم مراقبت صحی شکننده و دسترسی نابرابر مردم به خدمات صحی با ویژه در روستاها مواجه است. بر اساس رتبه بندی کلی شدت نیازمندی های صحی 7 ولایت فرا، هلمند، جوزجان، نورستان، پکتیا، پکتیکا و زابل با نیازهای بحرانی بسیار شدید و 27 ولایت باقی مانده با نیازهای شدید شناسایی شدند. با نقل از این اداره دلیل این همه مشکلات ترانسپورتی، کمبود متخصصان مراقبت های صحی و دسترسی محدود به خدمات صحی با کیفیت است. طرح نیازهای بشردوستانه و پاسخگویی NHRP گفته که پیش بینی می شود که بیش از 17.9 میلیون نفر در سال جاری میلادی با کمک های صحی بشردوستانه نیاز داشته باشند که از این تعداد 12.8 میلیون تحت پوشش قرار می گیرند. به اساس معلومات این طرح در میان 17.9 میلیون نفری که به کمک های بشردوستانه نیاز دارند 52% کودکان، 46% بزرگسالان و 2% سالمندان هستند. اداره های همکار سازمان جهانی صحت هلت کلستر میگوید که آسیب پذیری های صحی به دلیل هجوم عودت کنندگان به این کشور به طور بالقوه ممکن تا آخر این سال افزایش یابد. با گفته این اداره ها شیوه بیماری های ساری، مسائل مربوط به سلامت مادر و کودک، سوء تغذیه و بیماری های غیر ساری به میزان قابل توجه در مرگ و میر و میزان بیماری ها نقش دارد. در گزارش آمده که خطر شیوه بیماری ها از جمله اسهال آبگی ها، سرخکان، تب کانگو، تب دنگی، کویت 19، سیاسرفه و ملاریا نزد افراد در افغانستان وجود دارد. تلاش کردیم در این مورد نظر شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان را در پیوان به این نگرانی ها بگیریم، اما او تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما حکومت طالبان پیش از این گفته که بخش صحت در افغانستان به حد شکننده نیست که در گزارش های مؤسسات بین المللی بازتاب می‌یابد. این نگرانی ها در حال مطرح می‌شوند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان با گفته مردم مناطق دوردست در کنار افزایش مشکلات اقتصادی، نبود مراکز صحی و دکتران مسلکی آنان را با چالش های جدی روبرو کرده است.
پیام ها و نظریات شما
خیلی فراوانش کرده متقاعدین مدت 3 سال نشه که ما را امروز سبا گفته ما را فلم میدن تا بکیه چشم ما کور شد، گوش ما کر شد، کمر ما خمیده شد، از خدا بسید و دیال خدا از این خدا بسید دیگه قرضدار هستیم. مدت 3 سال نشه قرضدار های ما از ما تقاضای قرض میکنن از سلام
این دولت طالب ها صدای ما متقاعدین هیچ وقت نمیشنوه، نه برش گوش پرامیتر، نه برش تقصیش هستم. حالا با چی گذار کنیم؟ از ماش ما گشته ایرا خو کسی نه با ما خیرات میتر، نه زکات میتر. متقاعدین ملکی و نظامی اولاد داره، فامیل داره.
ما یه حق ما چوبه برای ما داده میشود. تقریبا 3 سال بسیار و مشکلات ما در زمستان سخت تیر کنیم و تکلیف ها و مشکلات ها و مرضی هایی که به بالای ما آمده به بسیار مشکل تیر میکنیم. حال زمستان پیش روی بازم ما هیچ چیزی نداریم، امید که امارات اسلامی حقوق ما را برای ما بپردازد.
مدت 3 سال میشود پول تقاوت خیش را اخذ ننمودیم و فعلا با مشکلات فراوان مواجه هستم. زمستان مدنی است ولی چوب سوخت نداریم، اطفالم مریض است، پول دوا و درمان را هم نداریم. از نزد دکانداران زیاد قرضدار هستیم. هیچ نوع امکانات را نداریم.